اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این مسئله و بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، انما یجب بالبذل الحج الذي هو وظیفته على تقدیر الاستطاعه، یا الحج الذي هو وظیفته على تقدیر الاستطاعه، فلو بذل للآفاقی حج القران اول افراد اول عمرت مفرده لا یجب علیه. عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو که می فرمایند در اینجا ادله بذل مفادش توسعه در مفهوم استطاعت است، استطاعتی که شرط است برای وجوب حج به مقتضای ادله بذل توسعه پیدا می کند، همون حکومتی که قبلا ما تصویر کردیم توسعه پیدا می کند به استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه. وقتی این توسعه صورت گرفت، لا محاله البذل توجب الاستطاعه. استطاعت شرط حجه. وقتی این شرطیت برای مکلف حاصل شد، نسبت به هر فردی بر حسب وظیفه‌ای که داره وجوب حج درست میکنه. من نائی هستم، دور هستم از مکه، استطاعت برای من وجوب حج تمتع میاره. اون شخص اهل مکه، استطاعت برای او وجوب حج قران و افراد میاره. هر کسی به حسب وظیفه خودش این استطاعت براش کارسازی میکنه، به اصطلاح شرطیت درست میکنه براش. مثل مورد مالیات، در استطاعت مالیه من که آفاقی هم به قول مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه دور از مکه هستم، من اگر پول داشتم استطاعت مالی پیدا می کردم، حج برام واجب بود. چه حجی واجب می شد؟ تمتع واجب می شد. اهل مکه از پولدار شد، چه حجی برش واجب می شه؟ حج قران واجب می شه. نه حج تمتع من بر اهل مکه واجب می شه، نه حج قران اونها بر من واجب می شه. خب این واضحه. این رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به این بیان عنوان می فرماید. اینجا عنایت باشه که فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا تمامه، گیر نداره، فرمایش بسیار وسیعی است. البته چند تا نکته توش داریم اضافه، لکن این معنا رو توجه کنیم که فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا مبتنی بر دو تا مبناست که این مبنا جای بحثش اینجا نیست، جاهای دیگه بحث میشه، اما به هر حال مبناش اینجا هست. و اون این که این بحث وجود داره که مثلا حالا فرض بفرمایید مخارج و معونه حج قران کمتر شد از حج تمتع، من استطاعت برای حج قران دارم اما استطاعت برای حج تمتع ندارم. در بین فقهای ما کسانی هستند که قائل شدن به وجوب حج قران بر این شخص، خانک نائیه، وجوب حج قران بر این شخص، و بعد هم این بحث رو می کنن که این حج قرانی که عند استطاعت به جا آورده کفایت میکنه از حج تمتع، یعنی بعد از این اگر پولدار شد به اندازه‌ای که میتواند حج تمتع به جا بیاره، یجب علیه ثانیاً حج تمتع یا نه. این هست بین فقها، این اقوال هست. و بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه مبنی بر این است که ما این مبنا رو رد بکنیم، یعنی وجوب حج قران رو نسبت به فرد نائی اگر استطاعت پیدا کرد اینو ردش بکنیم. اینم خیلی عجیب و غریب نیست، در بین معاصرین ما و محشین صاحب عروه آقای بروجردی، آقای بروجردی اینجا حاشیه دارن و در کلام مرحوم صاحب قروه که می فرماین عدم و وجوبه ها، عدم و وجوبه ها به اینجا می خوره. مرحوم صاحب قروه عنوان فرمودن انما یجب بالبذل الذی هو وظیفته الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه فلو بذل للآفاقی به حج القران او الافراد او لعمره مفرده لا یجب علی. آقای بروجردی می فرماین عدم و وجوبه ها یا به ما شایدم باشه ممکنه در نسخه چیز شده، یعنی عدم وجوب حج قران و حج افراد محل و تأمل قرص بل لا یبعد الوجوب و ان وجب علیه تمتع ان استطاع بعد ذلک للحج. اینجا ایشون آمدن قائل شدن. خب چی بفرمایید؟ دو تا مبنا پس هست در اینجا. قبل از آقای بروجردی هست کسان دیگری هم از محشین صاحب عروه در زمان ما این قول رو دارن، فقط ایشون هم نیست. پس این مبنا رو ما داریم. البته یحتمل چون مسئلهی که باز در خصوص بعض هست این مبنایی که ما گفتیم مطلقه، نسبت به استطاعت بذلیه و مالیه تفاوت نمی کنه. اگر استطاعت نسبت به قران یا افراد پیدا شد، استطاعت نسبت به تمتع حاصل نیست. این یجب علیه این قران و افراد رو بیاره، یجب علیه. و بعدم آیا کفایت میکنه از حج تمتع اگر بعدن استطاعت برای تمتع پیدا کرد یا نه؟ اونجا بحث باز. این هست. این احتمال وجود داره که نظر مرحوم آقای بروجردی در اینجا که حاشیه میزنن بر کلام صاحب عروه عدم و وجوبه ها محل و تأملین بلا یبعد الوجوب، ناظر به مطلب دیگری باشه و اون این که البته این بعیده، این احتمال دوم که ما میدیم. احتمال اول خب هست دیگه، آقایون قائل هستن، کسانی هستن که قائلن. احتمال دوم این است که نظر مبارکه و هم آقای بروجردی به این باشه که ادله بذل ما ورد فی وجوب الحج بالبذل اطلاق داره لو عرض علیه الحج، اگر حج عرضه شد بر شما این اطلاق داره. انما فاستحیا استقر علیه الحج، روایتی بودی که من عرض علیه الحج فاستحیا، اینجا استقر علیه الحج اطلاق داره. عرض علیه الحج هر حجی که باشه، حج قران مگر حج نیست؟ عرض علیه الحج اطلاق داره. قید خورده به تمتع، قید نخورده، اطلاقی که داره شامل حج قران و افراد هم میشه. ولذا یحتمل که نظر آقای بروجردی به این باشه که ما در ادله بذل اطلاقی را داریم که این اطلاق عرضه حج قران یا حج افراد را هم ولو برای شخص آفاقی باشه به تعبیر مرحوم صاحب عروه شامل میشه، استقر علیه. اینم ممکنه. اینا جای بحثش اینجا نیست، ما الان به عنوان اصل موضوعی فقط انذار و اشاره میکنیم. جای بحثش جاییست که اقسام حج رو میخوایم بیان بکنیم. اقسام حج که تقسیم میکنیم به تمتع، به قران، به افراد، اونجا این حرف اونجا میاد که آیا این وجوب تصویر داره در اینجا. حالا ابتداعا در استطاعت مالیه و بعد با احتمال دوم که ما دادیم در کلام آقای بروجردی در استطاعت خصوص بذلیه، این رو به شرایط بفرمایید. این یکی. مرحوم صاحب عروه در اینجا بیانش میاد رد میکنه مبنای مقابل رو، یعنی ایشون کوچکترین وجوبی در حج قران و افراد برای مکلف قائل نیست، بلکه این وجوب رو میبره بر اساس همون وظیفه مقرره‌ای که در متن عروه میفرماید. انما یجب بالبذل الحج الذی هو من وظیفته، اونی که وظیفش بوده. این رو ایشون بفرماید. مبنای دیگری که در اینجا داریم که فرمایش مرحوم صاحب عرفه رضوان الله علیه در مقابل اون مبناست این است که این قول وجود داره که افراد ولو دائی باشه، حالا فرق میکنه، یا نزدیک باشه، این امکان و تمکن مالی برای انجام عمره داره، عمره مفرده، اما برای حج تمتع نداره. هل یجب علیه؟ این مسئله است که بیشتر مطرحه. من تمکن برای رفتن به حج ندارم، تمکن مالی ندارم، اما عمره مفرده، ماه رجب، ماه رمضان تمکن دارم. یجب علیه؟ اینجا هم اختلافه. کسانی هستن از اعلام فقها که قائل شدن که اگر به اندازه یک عمره هم، عمره مفرده هم تمکن داره، واجب که بره، یجب علیه که بره، واجب علیه. اینو فتوا داره، اینم ما داره. مرحوم صاحب عروه در اینجا این بیانی که دارن در مثل مسئله این معنا رو مطرح می فرماین که در اینجا حتی اگر تمکن از اتیان عمره مفرده هم داشته باشه، لا یجب علیه، لا یجب علیه. ولذا در اینجا اشاره فقط ایشون می فرماین ارزم بزرگتون که لو بزله لل آفاقی به حج القران، حتی بزرگ بخونیم افتر داره، اول عمرت مفرده لا یجب علیه. بازل آمد بذل کرد، اما بذل عمره میکنه، بذل عمره میکنه، آیا بذل عمره واجبه یا واجب نیست؟ اگر ما قائل بشیم به این که برای کسی که تمکن از حج نداره عمره واجب هست، یعنی همون یک بار در عمر که حج واجبه عمره رو هم همین جور بگیریم، اون وقت در اینجا اینم میاد بس میکنه عمره رو، اینجا استطاعت برای عمره براهم شده بالبذل، این همون کلام رو اینجا میگی. صاحب عروه در این فتوای خودش هر دو تا مبنای مقابل رو رد میکنه، نه وجوب حج قران بر آفاقی و نه وجوب عمره مفرده بر کسی که ارزم به حضورتون که بذل عمره براش میشه، بذل معونه عمره براش میشه. این معنا هست و این رو بهش توجه کنیم در کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. در اینجا سیدان الاستاد رضوان الله علیه یک نکته دارن که این نکته خوب دانسته بشه و اون این که ایشون میفرمایند ما توجه داشته باشیم در اینجا اخبار وارده در باب بذل، این اخبار چه مقدار نظر داره و چه مقدار دلالت داره در این مسئله ما. اخبار بذل بیشتر از این نیست، میاد و در اینجا میگه البذل یوجب الاستطاعه، همین مقدار، بیشتر از این نیست، بیشتر از این نیست. البذل یوجب الاستطاعه اذا عرض علیه الحج فاستحیا استقر علیه الحج فانما استقر علیه الحج. این بیشتر از این نیست، دلالتی بیشتر از این نداره اینجا، یا به همون بیانی که مرحوم آقای خوی فرمودن که ایشون هم میگن ادله بذل میاد نسبتش با ادله شرطیت استطاعت برای حج نسبت حاکم به محکومه، حکومت داره توسعه میده، توسعه در مفهوم استطاعتی که شرط است برای وجوب حج توسعه میده، توسعه که داد یعنی الاستطاعت البذلیه کل استطاعت المالیه، در شرطیت برای وجوب من اگر استطاعت مالیه پیدا کنم شرط وجوب محقق شده باید برم، اگر استطاعت بذلیه هم شد مثل همین میمانه. بیشتر از این روایات حج چیزی نمیگه، درست نظرش همینه. بنابراین روایات بذل اصلا نظری نداره به این که من میخوام حج آفاقی به جا بیارم یا من حج تمتع برا بخوام به شاه بیارم، یا حج قران به شاه بیارم، یا حج افراد، این ربطی به ادله بذل نداره. ادله بذل نظری نداره به این معنا اصلا. حتی این نکته‌ای که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که در اینجا بذل یفید الاستطاعه و اون وجوب حجی را که من وظیفته، ایشون فرمود در این معنا نیست، بیان وظیفه نمی‌کنه. ادله بذل میاد در اینجا میگه آقا استطاعت بذلیه مثل استطاعت مالیه. این که من چجور حجی بخوام بیارم این مربوط به ادله دیگر و بحث‌های دیگه و بابهای دیگه است. من نائی هستم، واجب بر من حجت الاسلامه. من مکی هستم، واجب بر من حج قرانه. اینا قضایایی است که ما باید در بیان اقسام حج به حسب ادله‌ای که وظیفه مکلف را نسبت به این انواع مشخص کرده اونجا جستجو کنیم. ادله بعد نظری نداره به این مقام. یوجب الاستطاعت. خب استطاعت عرضه میکنه، استطاعت رو میگه این استطاعتی که من میارم مثل استطاعت مالی است. شما اگر کسی هستی مکه نرفتی، مکه نرفتی، استطاعت برای فراهم شد. اگر شما کسی هستی مکه رفتی حجت الاسلام رو به جا آوردی، اینجا این استطاعتی که عرضه میکنه موضوع نداره برای من، وجوب حج میاره چون من حجم رفتم. اینا ربطی به ادله بذل نداره. ادله بذل بیشتر از این که ما گفتیم چیزی نمیرسانه. بقیه رو ما از ادله دیگر باید استفاده کنیم. وظیفه مقرره در ادله دیگه مشخص بشه. اگر گفتیم وظیفه نائی حج تمتع است لیس الا، و وظیفه مکی حج قران است لیس الا، به هیچ قیمتی حجای دیگه بر این آدم واجب نمیشه، اونجا اگر آمدیم گفتیم خب وظیفه این اینجا این میشه. اما این نه به مقتضای ادله بذل، بلکه به مقتضای وظیفه مقرره در جای خودش که اونم دلیل میخواد. این یک راسته که ایشون نکته ایست که ایشون میفرماید. مطلب دیگر ایشون میفرماید که برمیاد که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا که میفرماید اگر عرضم به حضورتون که به آفاقی آمدن حج قران پیشنهاد کردن یا به اهل مکه حج تمتع، برمیاد که مرحوم صاحب کفایه، مرحوم صاحب عروه فتوایی که در اینجا به عدم وجوب میده در مقابل قول به تخییره. یعنی اینجور عبارت ایشون مطلب رو میرسانه که اگر استطاعت بذلیه پیدا شد مخیر نیست بین قران و افراد و تمتع، مخیر نیست، واجب تخییره نیست در اینجا، یا بگیم به قصد بستگی داره یا هرچه، واجب تخییری نیست. بلکه در اینجا صاحب عروه میفرماید واجب تعیین نیست برای هر کسی که آفاقی باید حج تمتع به جا بیاره لیس الا. ایشون میفرمایند بیان صاحب عروه این رو میرسانه که میخواد نفی تخییر بکنه، در حالی که تخییری در کار نداری، تخییری در کار نداری. این نکته در فرمایش ایشان این محل تأمله. چرا؟ برای اینکه نه اینکه تخییر قائل داشته باشه، اما این قول رو ما در بین فقها داریم که اگر تمکن از حج قران پیدا کرد ولو حج تمتع نمیتونه بره، در اینجا باید بره. در اصل این قول هست، در اصل ما هم هست، در اصل ایشون هم بوده این قول. ولذا این که مرحوم صاحب عروه بخواد با این فتوا نفی مبنای مقابل بکنه این طبیعیه و صاحب عروه کار درستی کرده. حق از نظر مرحوم صاحب عروه این است که هیچ گونه وظیفه ای آدم دور آفاقی به قول ایشون برای حج قران هیچ گونه وظیفه ای نداره، نه اینکه به اسلام مخیر باشه. اینو میخواد نفیش بکنه اون قول رو. و یکی از خصوصیات عروه این است که عبارت مرحوم صاحب عروه همین کلمات رو که آورده به خصوص عرض کردم، همیشه وقتی شما میخواید عبارت صاحب عروه رو ببینید قبلا جواهر رو که جواهرم شرح شرایعه. ببینید اونجا در جواهر اقوال رو میارن، تفصیل ها رو میارن. مرحوم صاحب عروه دقیقاً عباراتش رو جوری اختیار میکنه که در این حال که مذهب خودش رو ارائه بده، در این حال نفی بکنه مذاهب مقابل رو. مذاهب این از خصوصیات مرحوم صاحب عروه و در اینجا هم همین کار رو کرده و این اشکالی بر ایشون نیست و این بجاست، چون در مسئله قول مخالف داریم. نمونش فتوای مرحوم آقای بروجردی رو در اینجا آوردیم که ایشون میفرمایند نه، این عدم وجوبی که صاحب عروه میگه همچین قرص و محکم هم نیست، لایم خود عدم الوجوب. این رو داشتیم ما و داریم، این نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب عروه. اما فل جمله فرمایش مرحوم صاحب عروه تمامه، همونجور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن، ما هم قبلا اینو خیلی مفصل گفتیم، ادله بس توسعه میده در مفهوم استطاعت، این سر جای خودش هست، درسته. و این نکته ای هم که سیدون الاستاد فرمودن که ادله بس کاری به تعیین وظیفه مکلف نداره، نکته دقیقی است. بله درسته، اخبار بس بیشتر از این نمیگه، میگه استطاعت بذریه مثل استطاعت مالیه. حالا شما میخوای چه کنی با این استطاعت؟ ربطی به ادله بذر نداره. این استطاعت شرطیت برای حج داره؟ باشه. برای حج تمتع نسبت به من داره؟ باشه. کاری به ادله بذر نداره. ادله بذر میاد استطاعت درست میکنه. بعدم تأکید در تعلیلش که اگر از این استطاعت و فرصت استفاده نکنه استقر علیه الحج. این تأکید همین معنا هست که درست مثل کسی که از استطاعت مالیه خودش استفاده نکنه چجور استقر علیه الحج. اینجا هم همینجور. اینا فرمودید این فرمایش مرحوم صاحب عروه تامه، عرضم به حضورتون که بی اشکال، و انشاءالله در جای خودش خواهیم گفت که مسلکی که مرحوم آقای بروجردی هم در اینجا فتوا دادن نسبت به وجوب غیر حج تمتع محل تأمله، مفصل بحث خواهیم کرد در جای، چون اینجا اگر بخوایم اون روایات رو مطرح کنیم این منحرف میشیم از بحثی که در بعضی دارید. این انشاءالله در جای خودش مفصل میگیم. در اون مسئله وجوب عمره مفرده هم ما باز مثل مرحوم صاحب عروه نظر داریم. عمره مفرده به تنهایی کوچکترین وجوبی ما از استفاده از روایات نمی کنیم براش، اینو بعدن میگیم در باب عمره. اینجا فرمایش مرحوم صاحب عروه فرمایش بسیار متین و پاکیزه است. تا اینجا فرع دوم در کلام نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین ولی المتقین قائد الغر المحجلین بودیم، در صفات مؤمنین عنوان فرمودن قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه. عرض کردم در جلسه گذشته این حزنی که در قلب مؤمن هست و مؤمن همیشه این صفت رو داره، چون اینجا صفتی که امام عنوان می‌فرمایند قلوبهم محزونه به عنوان توصیفه، این غیر از اون روایاتی است که ما برای مردم می‌خونیم المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، او داستان دیگه است. هر کسی در زندگی ناراحتی داره، ناراحتی داری به دیگران شه، تو چهرت نباید خود باشه دیگران رو اذیت کنه، تو چهرت فقط باید خنده و بوش رو باشه، اون در اون روایته. اما در اینجا اینه هم که امام میخواد بفرماید در اینجا، نه اینکه مؤمن همیشه قیافش تو هم ریخته و اخمو و اعظم به حضورتون که بگیم قلوبهم محزونه، نه، المؤمن و متبسم اینا تا جای خودشه، قلوبهم محزونه. چرا؟ حزن همیشه از کمبود میاد، انسانی که کمبود نداشته باشه حزن معنا نداره، یا کمبود در مال داره قصه و شکستگی بخوره، یا کمبود در سلامت داره کمال سلامتیش به هم خورده یه جایی عیبی پیدا کرده، یا کمبودی در اولادش خانهش بالاخره یه چیزی شده، حزن منشأ میخواد، حزن پیدا میکنه. مؤمن این حزن رو داره منتها خصوصیت مؤمن این است که این کمبودهایی که در این دنیا و برای افراد عادی پیش میاد و براشون حزن ایجاد میکنه، اینا نیست که باعث حزن شه. یه پله رفته بالاتر مؤمن. پله بالاتر عبارت از این است که این مؤمن خودش رو تصویر میکنه در این عالم، جایی که به فرمایش همین امیرالمؤمنین دار و ممر لا دار و مقر، گذرگاهه. و در این گذرگاه فقط این نیست که من از اینجا عبور کنم به هر حالی رد بشم، نه، گذرگاهیه که تمام ذخیره‌ای که من باید برای فردا ببرم در همین گذرگاه باید تأمین بکنم. یه وقت مسیری برای ما درست کردن، این مسیر رو باید طی بکنیم تا برسیم به مقصد. این مسیر هست، اما خصوصیتی که دنیا داره مسیریست که باید طی بشه. اما در همین مسیر و در طی این مسیر من هرچی اونجا باید بیاندوزم از اینجا باید ببرم، اینجا باید ذخیره کنم. ولذا آناتش برای من موضوعیت پیدا میکنه. آناتش وجود مقدس امیر المؤمنین، خب شبیه هزار رکعت نماز است، تصویرش سخته. وجود مقدس امیر المؤمنین در نخلستان بنی نجار در مدینه، الویلولی سم الویلولی که اون مرد میگه دیدم مثل چوب خشک افتاد، رفتم هرچی تکون میدم صدا میکنم اصلا تکون نمیخوره، زدم تو سر خودم. رفتم در خانه امیر المؤمنین، شب بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها در رو باز کردم، گفتم تسلیت میگم، خلاصه اجرکم الله، علی ابن ابی طالب بود، دیدم در این حال رو که اشک از چشمان فاطمه جمع شد، گفتم علی نمرده، هر شب حال علی اینه. خب علی ابن ابی طالب متوجه این هست که در اینجا یک یا الله گفتن، یک توجه کردن، یک اتصال برقرار کردن چه تأثیری در اون عالم میگذاره. او کاملا متوجهه. مؤمن هم به حد فهم خودش توجه داره، ولذا دائم در این حسن این هست که چه مقدار میتونم بهره برداری کنم. ما اطلاعات دنیوی داریم، ما باید بخوریم، باید بخوابیم، باید بریم کار بکنیم، شغل زن و بچه داریم، اینا هست دیگه، اون واجبات ماست، اینها هم جزء همینه. من چجور از این آنات بهره‌وری کنم؟ این یه حسن مؤمنه، این کمبود رو در این جهت میبینه، نه کمبود در مال. مؤمن میفهمه مال رو همراه خودش نمیبره، بلکه از دست رفتن مال از دست رفتن اولاد بچهش میمیره، بچهش میمیره. مؤمن این رو میفهمه که در جایی که مصیبت هست انا لله و انا الیه راجعون، آیش در کجا آمده؟ انا لله و انا الیه، اصابت مصیبت، مصیبت و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. اموال ورشکست شده، کم آوردی، غصه داره، ناراحتی داره، اما میدانه این ناراحتی و کمبود در امور مالیه. امور مالی هم که دائمی نیست این دنیا که همیشه این سرش بیاد، اما تحمل و صبری که در برابر این از دست دادن داره، این ذخیره برای اون عالمه. بچهش رو از دست میده، خیلی دوستش داره، علاقه بهش داره، اما از دست داده. در این مصیبت وقتی صبر میکنه، اون وقت آثار این صبر که به قول بعضی از بزرگان عنایت مستقیم خدا اینجا میاد، یا خداوند خودش صلوات میفرسته بر این افراد، اولئک علیهم صلوات من ربهم. خب این مقام رو قدر میدونه، ولذا این صبر و این صلوات خدا بیشتر از دست رفتن بچه به چشش میاد، بیشتر از دست رفتن مال به چشمش میاد. این رو میفهمه مؤمن. مؤمن در این مرتبه است، در این طبقه است. بنابراین حزنی که مؤمن داره در این مقامه. و اون چیزی که بزرگان ما این معنا رو داشتن، اینا توجه داشته باشیم. بزرگان ما داشتن همیشه نسبت به گذشته خودشون احساس حسرت داشتن که عمرمون گذشت و کاری نکردیم. نستی که همه عمرمون گذشت و کاری نکردیم. بزرگان ما عمرشون در تفقه گذشته، عمرشون در خدمت گذشته، اما آخر عمره میگن دستمون خالیه، دستمون خالیه. چرا؟ این حزنه، این حزن مقدس هست، حزن مبارک هست که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین قلوب و هم محزونه. چرا؟ من کار کردم، خیلی کار کردم، اما کارایی که من کردم هیچ وقت در محک ارزیابی قرار گرفته؟ آیا این کارها انما یتقبل الله من المتقین، از همه قبول نمی‌کنه؟ آیا در اینجا ریایی نبوده تو کار ولو به اندازه یک ارزن؟ پس در روایات ریا نبوده تو کار، اون ریا همه رو می‌سوزونه. اون قصه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، حالا من نمیدونم خوابه یا چه هست، هر چه هست، اما بزرگان ما نقل کردن برای ما در درس‌های اخلاق میگفتن که مجلسی دستش که از دنیا کوتاه شد، خب مورد محاسبه قرار گرفت. محک جناب مجلسی برای ما چی داریم؟ حتی مجلسی از نظر من، حالا من تأمل دارم در این معنا، مجلسی خیلی بزرگتر از این حرف هاست که اونجا در اون معنا نوشتن اینو در کتاب ها، میگه نماز جماعت، میگه نه یه ذره شلوغ میشد همچین بدت هم نمی اومد، این غیر خدا هم بوده یا چنین کارایی که من کردم همش برای خدا بود، خلوص بود توش. این نگرانی داره، این نگرانی داره. فردا در یک جایگاهی من قرار میگیرم که اونجا اون کسی با من سر و کار داره که میگه انا خیر و شریک، میگه اگر کار رو یک تو برای دیگری انجام دادی من همش رو میدم به دیگری، من نمیخوامش، من نمیخوامش. اینجا جای حزنه که من حزن دارم که اون چه در عمرم به جا آوردم، اون چه که انجام دادم به الله بوده، آیا پذیرفته شده؟ آیا به اندازه‌ای که میتونستم کار کردم و لذا این نفت کردم؟ برای مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی، این رو مرحوم شیخ طه نجف از شاگردان سید بوده، از بزرگان علما و مراجع شیعه است، ایشون نقل میکنه که در سکرات، در حالات ساعات آخر عمر مرحوم سید بحرالعلوم در کنارشون بودن، ایشون هم دست رو دست میگذاشت که داریم میریم کاری نکردیم، چیزی نداریم که فردا دست بگذاریم روش بگیم تحفه آوردم، چیزی نداریم. در محضر خداوند عالم ارزش بکنیم، چیزی نداریم. بعد یه حسرت هم که میخورد فرمود ما خیلی کارا وارد شدیم، تلاش کردیم، در کاری کردیم، اما هیچ وقت برای خدا از آبرومون مایه نذاشتیم، از آبرومون مایه نذاشتیم برای خدا. سید دست رو دست میزنه و میگه ولذا بزرگان عجب بعد از مرحوم سید بحرالعلوم شیخ طه نجف جای ایشون استاد نماز، مردم اقتدا میکردن به صحن نجف، اقتدا میکرد بزرگان علما، دیدم همچین که نماز مغربش تمام میشه جناب شیخ طه نجف از بزرگان فقها هست بلند میشه سر پای عباشو اینجوری میکنه تو صفای چرخی میزنه برای فقرا مردم کمک کنید. گفتم آقا این شعر شما نیست، آقا شما مرجع تقلید فلان. ایشون فرمود سید با همچین قصه ای داشتیم، سید این مطلب رو میگفت که من از آبروم برای خدا مایه نگذاشتم، ما بهش وعده دادیم، گفتیم جناب استاد شما راحت برو، ما به جای شما از آبرومون مایه خواهیم گذاشت به خاطر شما و برای شما، الان آمدم این کار رو بکنم، از آبروم میخوام مایه بگذارم. این حزنیست که در قلب مؤمنه، این حزنه. از همه امکاناتم برای خدا استفاده کردم یا نه صرف جویی کردم، این حزنه. روزگار داره میگذره، آنات میگذره، به چوب آب نگاه بکنید چجور میگذره، عم داره میگذره. این ساعت بزرگان میگفتن وقت ساعت اختراع شده، حالا خیلی وقت اختراع شده، اما آمده بود که غروب کوچ بود اون وقت تو قم آمده بود، این ساعت همینجور که این چرخ ها حرکت میکنن تک تک صدا میکنه، که اون بزرگ میگفت تک شلیکه یعنی یه تیکه از عمرت رفت. این دائما تو گوش من داره میگه کم شد کم شد، فاصلت با اون ور بیشتر شد، فاصلت با قبلت کم، فاصلت با اون ور کمتر شد، فاصله با ما قبل بیشتر شد. هی فرصت ها لحظه است که ثانیه است، تک تک ثانیه داره از دست میره. این حزنه، این حزنه، ثانیه داره از دست میره. چه کار کردم و چی دارم؟ از دنیا دار و ممر لا دار و مقر فخذوا من ممرکم لمقرکم. سلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. خب ما میخوایم چه کنیم؟ فخذوا من ممرکم لمقرکم. السلام علیکم.